الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره بررسی آراء صاحب نظران در مورد اجزاء امر ظاهری. گفته شد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه درباره اجزاء مربوط به امر اضطراری صوری گفتند، دو تا صورت که مأمور به واجد تمام ملاک باشد یا قسمت اعظم از ملاک واجد موجود باشد و قسمتی قابل تدارک نباشد را گفت معجزه است، اما اون دو قسمت وعدی که مأمور به دارای ملاک نیست و یا قسمت از ملاک و داراست و قسمت دیگر قابل تدارک است، از اجزا خبری نیست. تذکر این نکته برای این بود که اون دو قسمتی که مأمور به واجد ملاک نباشد یا واجد باشد و نه به صورت کامل ولی باقی مانده قابل تدارک باشد، از قلم افتاده بود که از محققین کلاس به ما تذکر داد که اون دو صورت از قلم افتاد. جزاه الله خیر الجزا. تدارکش این بود که اون دو تا مورد قابلیت اجزا ندارد، برای اینکه ملاک حاصل نشده است و غرض عمل، غرض مولا محقق نشده است و زمینه برای اجزا موجود نیست. اما در امر ظاهری محقق خراسانی فرمودند که فرق است بین اماره و اصل. اگر امر ما اماره باشد در صورت کشف خلاف معجزه نیست، اما اگر امر ما برخواسته از اصل باشد معجزه است. این رأی محقق خراسانی را امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مناهج الاصول جلد 1 صفحه 315 دقیقا تأیید میکند که گویا حقیقت همین است که محقق خراسانی فرموده است. اما پس از کامل شدن کلام محقق خراسانی رسیدیم به بررسی آراء صاحب نظران دیگر. رأی شیخ انصاری را دیروز بحث کردیم که بین امر ظاهری عقلی و امر ظاهری شرعی تفسیر شرح و توضیحی دادند و اقسام احکام ظاهری و واقعی را هم بیان فرمودند که نکات ظریفی بود که جاتون خالی بود دیگه، اون دلیلش عدم حضور شما بود و الا با اون خصوصیت که ایشان شرح میداد کمتر دیده با... نه خیر کمتر نیست، محققا دیده نمی شود که از لا کلمات ایشان در مطارح الانظار اون نکات استخراج شد و المازی مزان. شما رأی دوم احسن تو باقی دیگه که رأی دوم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه و عنوان مطلب بر اساس رأی این محقق عظیم الشأن این است که امر ظاهری معجزه نیست، اگر مأمور به امر ظاهری انجام بگیرد و بعد از آن کشف خلاف بشود اجزایی در کار نیست. این موجز کلام ایشان هست. اما تفصیلی که در این رابطه ایشان دارن از بیان ایشان استفاده می شود که دلیل بر عدم اجزا اولا اجماع است که ادعا شده است. اجماع بر این است که امر ظاهری معجزه نیست. اجماع ادعا شده. ببینید غیر از اجماع منقول است، اجماع ادعایی غیر از اجماع منقوله. اجماع منقول که برای شما اینا جدول ضرب میدانید، اما اجماع ادعایی این است که بعضی از محققین اعلام کرده اند که اجماع وجود دارد اما به سمع محقق نائینی رسیده و برای محقق نائینی تحقق اجماع واقعیتش ثابت نیست. این معنای ادعای اجماع. یک، ادعای اجماع. دو، گفته می شود که قول به اجزاء مستلزم تصویب است. اگر ما بگیم که امر ظاهری باعث اجزاء می شود که بعد از کشف خلاف، بعد از که حکم واقعی قطعا انجام نشده، این دیگه تصویب واضحی است، یعنی مؤدای امر ظاهری، مؤدای امر ظاهری یک حکم شرعی شده است به وسیله رأی مجتهد یا به وسیله حکم امر ظاهری. بنابراین دلیل دوم ما استلزام تصویب بود که بطلانش از ضروریات هست. دلیل سوم تحلیل عقلی و آن این است که ادله امارات و اصول طرقند، نقششان فقط طریقیت است. حکم واقعی قسم دوم حکم واقعی چه بود؟ ما انزل الی الرسول، اون در همون مکان و جایگاه و در واقع خودش پابرجاست. طریقی که به سوی او منتهی میشد که اماره بود یا اصل، الان که به خطا رفته است، واقع از اما هو علیه تبدل پیدا نمی‌کند. بر اساس این سه تا دلیل اجزاء درباره امر ظاهری اصلا زمینه ندارن.
فرق این سومی و تصویب
چیه؟ بله بسیار خوب، تصویب این است که واقع تابع دلیلی است که در اختیار مجتهد است. دلیل سوم این است که واقع سر جای خودش ثابت و مضبوط از و از همون حقیقتی که دارد تغییر نمی کند، طریق واقع سازی نمی کند. به عبارت دیگر نزدیک این دوتا دلیل، سوال شما درسته، این دوتا دلیل با هم نزدیکه، منتها فرقش چیه؟ یکی از طریق مبدأ وارد میشی، دیگری از طریق منتها. در تصویب از طریق مبدأ و ابتدا وارد میشه، ابتدای کار رو یک دلیل قرار میدیم که چه؟ که حکمی نباشد، حکمی نیست. حکم چه چیه؟ آن است که مجتهد بگد یا دلیل اعلام کند، دیگه واقعی نیست. این ابتدای کار، این دلیل چندم شد؟ دوم. دلیل سوم اینه که طریق واقع را نمیتواند تغییر بدهد، نقشش فقط راه وصول به سوی واقع، واقع قابل تغییر نیست. بسیار خوب، بر اساس این سه تا دلیلی که ایشان بیان میفرمایند اجزاء درباره امر ظاهری اصلا زمینه ندارد. و بعد از این تضاد توجهی می کند به بیان محقق خراسانی. عنوان کنید: بررسی حکومت اصل، بررسی حکومت دلیل اصل بر دلیل اشتراط. محقق خراسانی فرمود که اگر امر ما، امر ظاهری ما برگرفته از اصل باشد، اصل حاکم است بر دلیل اشتراط. دلیل اشتراط فقط شرط را برای مثلا صلات اعلام میکرد، چیزی را به عنوان شرط و شرط واقعی اعلام میکرد. اما دلیل اصل میگد که منظور از شرط اعم از شرط واقعی و شرط ظاهری است. بنابراین اون عملی را که با شرط ظاهری انجام دادیم در واقع شرط رو انجام داده ایم، شرط شرعی رو انجام داده ایم، منتها شرط شرعی که منطقه خاصی داشت و مفاد امر ظاهری بود و اون امر ظاهری شرط را توسعه داده بود، شرطی که عام است از شرط واقعی و شرط ظاهری، که این شرحش رو قبلا دادیم. می فرماید محقق نائینی، می فرماید که حکومتی که گفته شده است اساسی ندارد. این قسمتش که تکرار شده بود، از این به بعد دقت کنید، می‌فرماید این حکومت اساس ندارد. برای توضیح مطلب، اقسام حکومت باید مورد توجه قرار بگیرد. عنوان بفرمایید حکومت به دو قسم است. قسم اول حکومتی که مفاد آن رفع موضوع محکوم است، دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را بر می دارد، مثل حکومت اماره بر اصل. شما ملک استصحابی داشتید، شک در ملکیت کردید یا شک در اباحه مالی کردید، استصحاب اباحه کردید، درسته؟ این اصل است و این مفاد اصل. اباحه استصحاب شد، اما شما اگر همینجا یک اماره اقامه بشود، چه اماره؟ بیانه بیاد بگد که این مال ملک شخصی کسی دیگری است. این بیانه اصل شما که استصحاب بود موضوعش رو برداشت. موضوع استصحاب شما شک در اباحه و ملکیت بود، بیانه آمد گفت شکی نیست، محققا ملک. این قسم اول. نه، داخل ورود به وجدان، این به تعبد. اون ورود و حکومت اینا رو که شما دو دو تا چهار تا است براتون، اونا رو که میفهمید. این قسمتی که من میگم این دقیقه گفته نشده. اونه که فرق بین ورود و حکومت اینا که برای شما که درس خارج میید که دیگه جدول ضرب. ورود رفع موضوع مورود را میکند بلوجدان، و حاکم رفع موضوع محکوم را دارد به تعبد. اجمالش اینه. بسیار. و اما قسم دوم حکومت، قسم دوم حکومت عبارت است از حکومتی که مفاد آن تصرف در موضوع هست، نه رفع موضوع. در موضوع تصرف میکند به توسعه و تزیق، گاهی توسعه میدهد، التواف بالبیت صلاتون، و گاه تزیق میکند، لا ربا بین الوالد والولد. این دو قسم شد. این دو قسم که جزاه الله خیرا که سید الاستاد در تحقیقات ناقص یا هر جوری که هست دیده ام، فقط در بیان ایشان آمده است که دو قسمه، و الا حکومت رو میگن یک محقق اشتباه میکند که ما حکومت رو بگیم رافعه موضوعست یا تصرف در موضوع میکنه، کدوم یکی شد؟ ایشان به طور واضح میگد که اشتباه نکنید، دو قسم. بعد از که این دو قسم رو گفتیم، باید توجه کنیم که هر یکی از این دو قسم بر دو قسمه. این را محقق نائینی میگه، خوب دقت کن آقای شیخ جواد، هر یکی از این دو تا قسم بر دو قسمه. اون دو قسمی که محقق نائینی میفرماید عبارت از این است که هر کدام از این دو قسم حکومت یا حکومت واقعی است و یا حکومت ظاهری. معیار حکومت واقعی چیست؟ معیار این است که دلیل حاکم و محکوم دلیل اجتهادی و اولی باشد. دلیل حاکم و محکوم اولی و اجتهادی باشد. در این صورت چه می شود؟ حکومت
واقعی.
مثل همه لاربا بین الوالد و الولد، هر دو دلیل، دلیل اولی و اجتهادی است. این دیگه موقت نیست. حکومت واقعی موقت به وقت نیست، محدود نیست، ابدی است و برای همیشه است. یعنی یک جعل دائم شرعی است. معلوم شد؟ و اما حکومت ظاهری قسم دوم عبارت است از حکومت موقت. شما دولت موقت شنیده بودید؟ الان حکومت موقت هم بشنوید. عبارت است از حکومت موقت، محدود، موقت به وقت. موقت به چه وقتی؟ تا وقتی که جهل وجود دارد به حکم واقعی، تا وقتی که علم به حکم واقعی به دست نیاریم. قول شما آقای شیخ احمد هم درسته، تا وقتی که کشف خلاف نشود، این موقته. بنابراین با این شرحی که محقق نائینی دادن که حکومت از این قرار هست، قضیه برا ما مشخص شد، معلوم شد که حکومتی که اینجا ادعا می شود نمی تواند اجزاء به وجود بیارد. ایشان محقق نائینی برای رد حکومتی که محقق خراسانی گفته اند 5 اشکال میکنند که 4 اشکالش تقریبا اشکالاتی است که خود ایشان هم قبول نداشته باشن و خالی از خدشه نیست، اما اشکال اصلی همین بود که گفتیم حکومت 2 است، واقعی و ظاهری، و اینجا حکومت، حکومت ظاهری است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 2 صفحه از صفحه 72 تا صفحه 82 این مطلب رو شرح میداد. در همین مورد رأی محقق نائینی را که در کتاب اجود و تقریرات جلد 1 198 تا 199 آمده بود تأیید می کند، ولی یه توضیح و رنگ روشنی برای مطلب مورد عنایت قرار می داد و آن این است که می فرماید حکومت دلیل اصل بر دلیل اشتراط حکومت ظاهریه موقته هست. محقق نائینی فقط ظاهریه می فرمود، ایشان یه وصف دیگر را هم اضافه کرد، ظاهریه موقته. به چه تا چه زمانی؟ به زمن الجهل. موقت است تا وقتی که جهل به حکم واقعی وجود داشته باشد. اما اگر جهل برطرف شد، واقع کشف شد، دیگه زمینه و زمان حکومت منقضی شد، تاریخ اعتبار از بین رفت، دیگه حکومتی نیست، فقط مخصوص همون وقت خاص هست. و می فرماید که در حقیقت این حکومت می شود نسبت به ادله اولیه یک حکومت موقت طولی که احکام واقعیه را الان علم نداریم، در صورتی که الان به ادله واقعی به احکام واقعی دسترسی نداریم، از ادله که احکام ظاهری اعلام میکند استفاده میکنیم. و اما اگر حکومت حکومت واقعی باشد، ادله در طول ادله محکوم نیست، در عرض و در کنار و متمم ادله اولیه محکومه است که شیخ انصاری می فرماید حاکم شارح محکومه است، حاکم مفسر محکومه است، یعنی در کنارش متممشه، اون حاکم واقعی و حقیقی است. آنگاه سیدنا الاستاد مطلب دیگری را شرح میداد که مربوط به همین اجزاء نسبت به امر ظاهری می شود، ولی خودش یه مطلب مستقل و قابل توجه هم است، و آن عبارت است از بررسی تضاد حکم ظاهری با حکم واقعی. عنوان کنید بررسی تضاد حکم ظاهری با حکم واقعی، بحث معروفی است در اصول، میدانید که نسبت به مفاد ادله ظاهریه بحث میشود که خب احکام واقعیه که گفتی ما انزل الی رسول است، و احکام ظاهریه ما یستفاد من الامارات و الاصول، این دوتا احکام با هم مزاده دارند، اگر مفاد ادله و امارات و اصول جعل حکم باشد منتهی می شود به جعل ضدین، اشکالی که معروفه که خبر داریم. سیدنا الاستاد می فرماید که بین حکم ظاهری و حکم واقعی به نفسه من حیث الذات من حیث هو الحکم تضادی وجود ندارد. چرا؟ بله؟ از این که همه تون آدم های خوبی هستید خدا را سپاسگزارم. سیدنا الاستاد نکته دقیقی را مورد توجه قرار میداد که شما یه لحظه غفلت کردید و الا این چیزا رو اشراف دارید، در حد این چیزا قطعا ذهن شما هست. میفرماید تضاد بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست، بین خود حکم، اما تضاد در مبدا و منتها است. تضاد بین دو تا حکم نیست، برای اینکه تضاد بین امور واقعی و حقیقی است. گرفتید تا آخرش؟ حکم اعتباره، بین اعتبارات که تضادی نیست، اعتبار محض. لا تملام مزاد و تبین الاعتبارات، مزاده و تضاد بین امور واقعیه و حقیقی است. یک کسی میشیند همین الان برای خودش اعتبار میکند که من الان یک مقام اول دنیا هستم، بعد اعتبار میکند برای خودش که من مقام پایین ترین مقام دنیا هستم، بعد اعتبار میکند برای خودش که من مجهول الهویه هستم. اعتبار دیگه بین اعتبارات که مزاده ای نیست. حکم اعتبار شرعی است، اعتبار محض. بین اعتبارات تضادی نیست. و اما تضاد می فرماید در مبدأ و منتها است. مبدأ احکام عبارت است از مرحله مصلحت و ملاک. اینجا تضاد وجود دارد. اگر شما شنیده اید تضاهم یا تعارض ملاک را، این جاش اینجاست. تضاد در ملاکات وجود دارد. نمی شود که یک عمل هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده. به عنوان مصلحت و مفسده تام، دارای مصلحت تام و دارای مفسده تام باشد، همچین چیزی نمیشد. تضاد بین مصلحت و مفسده ممکن نیست. تضاد بین مصلحت و مفسده حاکمه و جمع بین مصلحت و مفسده امکان ندارد. و همینطور در منتها، در مقام امتثال. منظور از مبدأ مرحله مصلحت و ملاک، منظور از منتها مرحله امتثال. در مرحله امتثال نمی شود یک عمل باشد اون را به عنوان حرام حرمت را آدم امتثال کرده باشد اجتناب، و یا واجب باشد یک مکلف اون واجب رو امتثال کرده باشد، همچی چیزی امکان ندارد. مستلزم جمع بین ضدین است و از محالات. بعد از که می فرماید بین حکم ظاهری و حکم واقعی در مبدأ و منتها تضاد وجود دارد، این نکته را اعلام میکنم که حکم ظاهری در مقابل و در عرض حکم واقعی قابل جعل نیست. این تعبیر جمله کلیدی و اصلی که حکم ظاهری در عرض حکم واقعی امکان جعل ندارد، از یک سو اشکال تضاد بین حکمه رفع شد، از سوی دیگه اجزا باطل، اجزا زمینه نخواهد داشت. چرا؟ چون اجزا از کجا میاد؟ کامل کنید، حکم الله واقعی باید انجام بشود، و حکم ظاهری که حکم دیگر واقعی مجدد ندارد. حکم واقعی ما انزل الی رسول که برفرض کشف خلاف شده، پ پس حکم واقعی که انجام نشده باشد امکان اجزا وجود ندارد. بعد مطلب و بالا میبرد، میفرماید که احکام ظاهریی که شما دارید، این احکام ظاهریه در حقیقت احکام عذریه، لا احکام حقیقیه. در لفافه میگوید شما حکم ظاهری که اعلام میکنید در حقیقت حکمی نیست، یک وظیفه است که برای مکلف در زمان جهل از سوی شرع براش عنایت شده است که اینها را تحت عنوان حکم شرعی انجام بدن. احکام ظاهریون ظاهریتون عذریه و لیست به احکام واقعیه، بنابراین اجزا زمینه ندارد. پس از که اجزا زمینه نداشت، طبق قاعده و بر اساس قاعده اولیه یعنی امکان و امتناع، اجزا ممکن نیست. اجزا که ممکن نبود، در مواردی که ما به اجزا برمیخوریم یا اگر عباداتی رو میبینیم که قبلا بر اساس اماره و اصل با وجدان شرط یا با فقدان شرطی انجام گرفته و بعدن کشف شده است خلاف آن، اینجا چه کنیم؟ میفرماید فقط باید به طریقیت و موضوعیت اماره توجه کرد، که اگر قائل به طریقیت باشیم که حق الحقیق همون طریقیت هست، زمینه برای اجزا وجود ندارد. اما اگر قائل به موضوعیت بشویم، بله، امکان اجزا در کار هست. این مطلب رو که این دو شخصیت صاحب مکتب اصولی محقق نائینی و سیدنا الاستاد فرمودند، فرعی را مطرح میکنند که محل ابتلاست و معرکت الاراست. فرع اینه، گفته میشود مقلدین که به رأی مجتهد و فتوای مجتهد عمل کرده باشند و مجتهد هم بر اساس اماره و اصل فتوا داده، بعد از مدتی مجتهد رأیش برگشت، دید که اون اصلی را که ما داشتیم یا اون اماره ای را که داشتیم تمام نبوده، فتوا عوض شد. فتوا داده بود که نماز بدون سوره اگر خوانده شود جایز مجزی است بر اساس اصل، اصالت البراءت، شک که در وجوب سوره داریم. بعد از مدتی انکشفه که دلیل داریم بر وجوب قرائت سوره. حالا اون مقلدینی که تا الان نماز رو بدون سوره خونده اند، نمازشون اعاده کنن یا نه؟ رأی قبلی مجتهد که بر اساس حجیت بود، بر اساس حجت بود و براش حجیت داشت، کافی است. فرعی است معرکت الارا، باید بحث کنیم. آراء مختلفه. مشهور این است که در اینجا اجزاء هست، مقلدین بر طبق فتوای قبلی که عمل کردن نیاز به عاده و قضا نیست، گفته می شود بر اساس رأی محقق خراسانی طبق قاعده است، بر اساس رأی سیدون الاستاد دلیل خاص دارد، حدیث لات و عاد هست. مثلا شرح مسئله انشاءالله برای روز شنبه برای سلامتی آقا و همزمان صلوات خط کنیم.